بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق صفحه 255 سطر چهارم. و مما یزیده بیانن ان حقیقت الجعل و صدور لا یتزه مع اعتباریت الوجود. بحث در علم واجب طالب معدا داشتیم، خواستیم که این علم رو کاملتر بیان کنیم. گفتیم که مقدمه‌ای برای بیان بیاریم که در اون مقدمه اصالت وجود اثبات شود و اعتباریت ماهیت. لذا بحث رو در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت قرار دادیم و حواله دادیم به بحث در امور عامه و گفتیم اونجا ما ثابت کردیم که وجود اصیل است و ماهیت اعتباری. بعد قولی رو که مقابل قول خودمون بود که متأخرون بهش معتقد بودند، اون رو هم نقل کردیم و رد کردیم. اون قول این بود که جائلی ماهیت رو جعل می کند و ما از این ماهیت وجود رو انتزاع می کنیم، یعنی از ماهیت مجعوله، نه از ماهیت خالی. از ماهیت خالی وجود انتزاع نمی شه، از ماهیت مجعوله وجود رو انتزاع می کنیم. منشأ انتزاع وجود که ماهیت است، امری است واقعی و خارجی و وجود اعتباری محض نیست، چون از چنین امر خارجی داره گرفته میشه. اعتباری محض اونیست که منشأ انتزاع نداشته باشه، فقط با اعتبار ما درست بشه. ولی این وجود که ما اعتبارش میکنیم به کمک اون منشأ انتزاعشه، به کمک اون منشأ انتزاع اعتبارش میکنیم. به این جهت اعتباری محض نیست. پس این قول اصالت رو به ماهیت میده و ماهیت رو مجعول میدونه و وجود رو اعتباری میدونه، منتها نه اعتباری محض. حالا ما میخوام این قول رو رد کنیم، دلیلی میاریم که این قول مردود میشه و با مردود شدنش قول ما اثبات میشه. یعنی دوتا این دلیل دوتا کار انجام میده، هم این قول مخالف رو رد میکنه، هم قول ما رو اثبات میکنه. و این دلیل توجهی به اون دو قول دیگه نداره، اگرچه اون دو قول دیگر رو هم میتوانیم نفی کنیم به توسط این دلیل. دلیل رو توجه کنید، این دلیل نظر اصلیش اینه که مجعولیت ماهیت رو که قول دوم ادعا میکرد رد کنه. قول دوم مجعولیت ماهیت رو ادعا میکرد، میگو ماهیت مجعوله و وجود از این ماهیت مجعوله انتزاع میشه و اعتبار میشه. حالا ما میخوام مجعولیت ماهیت رو که مبنای قول دوم بود باطل کنیم. دلیل این کار رو میخواد بکنه. مرحوم لاهیجی در این دلیل اینطور میفرماید: جعل و صدور با اعتباریت وجود سازگار نیست، به تعبیر دیگه با اصالت ماهیت سازگار نیست، به تعبیر سوم با مجعولیت ماهیت سازگار نیست. یعنی اصلا جعل نمیتونه به ماهیت تعلق بگیره. تمام حرف همینه، جعل نمیتونه به ماهیت تعلق بگیره تا بعد این ماهیت میشه ماهیت مجعوله و ما از این ماهیت مجعوله وجود انتزاع کنیم. همون اول کلامتون باطله. شما اینطور گفتید ماهیت مجعول است، بعد گفتید از این ماهیت مجعوله وجود اعتبار میکنیم و انتزاع میکنیم. همون جمله اولتون که ماهیت مجهوله باطله، جعل نمیتونه به ماهیت تعلق بگیره. این استدلال میخواد اینو بیان کنه که جلب ماهیت تعلق نمیگیره. توضیح استدلال اینه که جل صدور به معنای فیضه، فیض یعنی صادر شدن این شی از فیاض. اگر در فیاض این شی نباشد چگونه از او افاضه شود؟ باید فیاض این شی او داشته باشه تا افاضش کنه، حقیقتش رو داشته باشه تا رقیقش رو افاضه کنه. اگر این فیاض خودش این فیض رو نداشت چگونه افاضش میکنه؟ این یه قانون کلیه که ما شاید تعبیر کنیم ازش به قانون سنخیت. حالا البته یه بار تعبیر به سنخیت نمی کنیم، الان جوری دیگه داریم بیان میکنیم. میگیم فیاض اگر فیضی رو واجد نبود چگونه این فیضی که نداره داره افاضه میکنه؟ حتما باید داشته باشه تا افاضه کنه. حالا بیام ماهیت بخواد ماهیت جعل کنه، ماهیتی بخواد ماهیت جعل کنه، این ماهیت از اون ماهیت جداست، هیچی از این ماهیت تو اون ماهیت نیست و بالعکس هیچی اونم تو این نیست. پس این جاعل که ماهیت است ماهیت مجهول اصلا نداره، چطوری با نداشتن میتونه افاضه کنه؟ شما باید ماهیت رو یه امر حقیقی بگیرید که همه واجدش هستن، یعنی هم جاهل هم مجهول. وقت بگین جاهل مرتبه شدیدش رو داره، مجهول مرتبه ضعیف، اون مرتبه ضعیف از اون مرتبه قوی صادر میشه. اینو باید بگید و تو ماهیت نمیتونید این کارو بکنید. ماهیت که مشکک نیست، ماهیت حقیقت واحدی که داره شدت و ضعف باشه نیست. ماهیت ها مباین همان، این با اون اصلا نمیسازه، نه این همان است من تا این ضعیفشون قویش، در ماهیت نمیتونیم حرف بزنیم. در علت و معلول اینطوره که علت قوی تر معلول ضعیف تر، هر دو هم یه حقیقتو دارن، من تا اون حقیقت بالا و قوی رو، این حقیقت پایین و ضعیف، اون حقیقت رو داره این حقیقت داره. در وجود میتونید این کارو بکنید، بگید هر دو یک حقیقت رو دارن، هر دو وجود دارن و وجود حقیقت واحد است، منتها در یکی قوی تر در یکی ضعیف تر. در وجود میتونید این کارو بکنید که یه وجود جائل قرار بدید، یا به تعبیر دیگه علت یا مصدر، یه وجود رو معلول قرار بدید، مجعول قرار بدید یا صادر. تو وجود میتونید این کارو بکنید، چون وجود حقیقت واحد است، هم تو علت هست هم تو معلول، منتها در علت قوی تر در معلول ضعیف تر. میتونیم بگیم علت دارد که افاضه میکند، اما اگر جعل و مجعول بره تو محدود ماهیت، ماهیت ها مباین همند، حقیقت واحده نیستند. پس این ماهیت که ماهیت جعله ماهیت مجعول اصلا نداره، اگر نداره چطوری میتونه افاضه کنه؟ خلاصه هر جا که ما بخوایم جعلی رو، صدوری رو، افاضه‌ای رو تصور کنیم، باید یه حقیقت واحده داشته باشیم که جاعل و مجعول هر دو از این حقیقت واحده برخوردار باشن، منتها جاعل قوی تر داشته باشه، مجعول ضعیف‌تر. و این در باب ماهیت امکان نداره. پس ماهیت نمیتونه جاعل باشه، نمیتونه مجعول باشه. البته ما میخوام مجعول بودن ماهیت رو باطل کنیم، ولی در ضمن جاعل بودنش هم باطل شد. ماهیت نمیتونه جاهل باشه نه مجهول. وقتی نتونست مجهول باشه، پس این که می شما گفتید ماهیت جعل میشود بعد وجود ازش انتظار میشود و اعتبار میشود، حرف غلطیه. ماهیت اصلا جعل نمیشه، وجودش جعل میشه. وجودش که جعل شد میشه وجود مجهول و وجود اصیل. پس این دلیل قول دوم رو که ماهیت رو اصیل میدونه و وجود اعتبار میدونه باطل میکنه، بلکه اصالت وجود رو اثبات میکنه. هم اصالت ماهیت رو باطل کرد، هم اصالت وجود اثبات کرد. دلیل توجه کنید، صفحه 255 سطح 4. و مما یزیده بیانن، چیزی که اضافه می کند بطلان اون قول اول رو. قول اول گفتیم از اون سه قول باطل که در اون تبیینی که ما کردیم قول دوم قرار داده شد. قول اول رو حق گرفتیم، سه تا قول بعدی رو باطل کردیم. قول اول از این سه تا باطل ها رو الان داریم مطرح میکنیم. گفتیم باطله و مما یزیده بیانن، از چیزهایی که بطلان قول اول رو اضافه میکند. بیانن یعنی بیان اضافه است، بیان مغایر با بیان قبلی است، یه بیان زائد است، بیان اضافه است که میتونه ثابت کنه قول اول باطله. این است که حقیقت جعل و صدوف با اعتبار بودن وجود واضح نمیشود و فهمیده نمیشود. اگه وجود اعتباری بگیرید و ماهیت و مجعول و اصیل بگیرید، نمیتونید اصلا جعل و صدور رو توجیه کنید. جعل و صدور همونطوری گفتیم احتیاج دارد به این که جائل مجعول رو داشته باشد و بعد صادر کنه و هیچ وقت ماهیتی ماهیت دیگر رو ندارد. پس اگر وجود اعتباری بگیرید و ماهیت و اصیل بگیرید، اصلا جعل و صدور واضح نمیشه، زیرا محصل ما یتصور و یغل منهما، منهما یعنی من الجعل و صدور، خلاصه آنچه که از جعل و صدور حاصل می شود و تصور می شود، لیس الا الفیض، یعنی اگر بخواهید جعل و صدور رو معنا کنید و تصور کنید، باید با فیض تفسیرش کنید، بگین جعل همون فیضه، صدور همون فیضه. فیض یعنی سرریز شدن، چیزی که چیزی رو دارد اگر کامل داشته باشد سرریز میشه، اگر نداشته باشه، اگر اصلا نداشته باشه که سرریز نمیشه، که اصلا نداره که بخواد سرریز بشه. ول محصل آنچه که تصور میشود و تعقل میشود، من هو یعنی من الجعل و صدور، لیس الا الفیض، یعنی به جای جعل و صدور فیض رو باید قرار بدید. حالا ببینیم در فیض چه حکمی هست. همون حکم در جعل و صدور هم هست. ولا معنا لان یفیز من شیئن یعنی من العلت، ما یعنی معلولون، کلا یکون هوه، هوه یعنی اون شی، او سنخ اون شی فیه، در اون معلول خود اون علت یا سنخ اون علت باید تو معلول باشه. برعکس هم میتونید ضمیر رو برگردونید. من ضمیر هوه و سنخ او رو برگردوندم به شی، ضمیر فیه رو برگردوندم به ما. برعکسش هم بکنید ممکنه. لا یفیز من شی ان یعنی از علت، ما یعنی معلولی که اون معلول یا سنخ معلول در علت نیست. من گفتم اون علت یا سنخ علت در معلول نیست، عکسش هم میتونید بگید، یعنی همون قاعده سنخیت دیگه، میگه علت باید معلول داشته باشد، ما اضافته معلول هم باید علت داشته باشد و نقص. فلا معنا، چون این چنین قانونی ما در جعل و صدور یا به بیان دیگر در فیض چنین قانونی داریم، فلا معنا که ماهیتی از ماهیتی صادر شود و فیضان پیدا کند. فلا معنا لفیضان ماهیت مجهول از ماهیت علت. چرا؟ چون ماهیت ها هیچ اشتراکی بینشون نیست، تباین محض داره. این ماهیت هیچی از اون ماهیت رو نداره و بالعکس، در حالی که باید علت معلول داشته باشه و اضافته، یا معلول علت رو داشته باشه ناقصن، ولی ماهیت هیچ کدومشون، هیچ کدوم از دو ماهیت دیگری رو نداره، نه ما اضافته نه ناقصن. لأن الماهیات متغایرتون و متباینتون، هیچ اشتراکی بینشون نیست، تباین و تغایر دارند. موقوفتون کل واحدت منها علی مرتبتها، هر یک از این ماهیات متفق بر مرتبه خودشه، از اون مرتبه تجاوز کنه دیگه میشه یه ماهیت دیگه، نمیشه همون ماهیت ضعیف یا همون ماهیت شدید. ماهیت اگه از مرتبه خودش بیرون بیاد دیگه ماهیت دیگه میشه، نه همون ماهیت باشد قویاً یا ضعیفاً، در حالی که وجود اینطور نیست. وجود از مرتبه خودش بیرون میاد، از وجود بودن بیرون نمیره، شدید بوده ضعیف میشه یا ضعیف بوده شدید میشه، فقط شدت و ضعفش عوض میشه، نه اصل ذاتش. ولی ماهیت اگر از مرتبه خودش بیرون بره اصلا ذات عوض میشه. ماهیت انسانی اگر از مرتبه انسان بیاد بیرون میشه یه موجود دیگه، میشه شجر، میشه جماد. موقوفتون کل واحدت منها علی مرتبتها، یعنی هر یک از این ماهیت ها متوقفن بر مرتبه خودشون. مرتبتها ما که در کتاب ماست درست نیست، نسخه خطی مرتبته ها داره، باید هم مرتبته ها باشه، حالا نسخه خطی هم نداشت متصی میکردیم. غیر قابلت این لتشکیک، یعنی ماهیت قابل تشکیک نیست. قابل تشکیک نیست، تشکیک یعنی چی؟ یعنی ول اختلافات به شدت و ضعف، معنای تشکیکه، حتی تفسیره. ماهیت قابل تشکیک نیست یعنی قابل اختلاف به شدت و ضعف نیست، اختلافش به تبایانه. اختلاف ماهیت به تبایانه، به شدت و ضعف نیست. اینطور نیست که ماهیت یک حقیقت ساری در همه اشیا باشد و اختلافش به شدت و ضعف باشد. وجود این چنینه، حقیقت ساری در همه اشیاء و اختلافش به شدت و ضعف. اما ماهیت اینطور نیست که یک حقیقت باشد و اختلاف به شدت و ضعف داشته باشد. لیمکن اشتمال ماهیت علی ماهیت اخرى او علی سنخها، تا ممکن باشد که ماهیتی بر ماهیتی دیگر مشتمل باشد و ماهیت دیگر صادر کند، یا بر سنخ و شبه ماهیتی دیگر مشتمل باشد تا معقول شود فیضان یک ماهیت از ماهیتی دیگر. یعنی فیضان ایجاب میکند که این افاضه کننده اون افاضه شده رو داشته باشه تا بتونه صادرش کنه. اینم متوقف بر این است که افاضه کننده با افاضه شنونده یک حقیقت داشته باشن، یکی شدید باشه یکی ضعیف. و در ماهیت ما این حالت رو نداریم که حقیقت واحده باشد و اختلافش به شدت ضعف باشه. در ماهیت این حالت رو نداریم. پس در محدوده ماهیت، در باب ماهیت، صدور، جل، افاضه اصلا وجود نداره. پس نمیتونید بگید ماهیت مجهوله. اگه نتونستید بگید ماهیت مجهوله، نمیتونید بگید از این ماهیت مجهوله وجود رو اعتبار میکنیم و انتظار میکنیم. شما اینطوری گفته بودین دیگه، حرفتون رد میشه. با این بیان ثابت شد که ماهیت مجهول نیست و از طرفی هم ثابت شد که وجود مجهوله و وجود اصیله.
غیر قابل تشکیک که میگه اگر ما عین ماهیت تشکیک ببینیم به واسطه وجوده، مثلا مثل رنگ سفیدی، یکی سفیدیش بیشتر از سفیدی دیگریه، این تشکیک در این رنگ که مثلا ماهیت محسوس کنیم به واسطه وجوده. بعد اگر بخوام بگیم تو عرف مردم یعنی سفیدیش بیشتره، اون سفیدیش کمتر، حالا تشکیک رو آوردن تو ماهیت.
بله، سوال شما اینه که ما تشکیک رو در غیر وجود هم میابیم، مثلا در رنگ تشکیک میابیم، گفته میشه این سفید این سفیدتره، یا این سفید ضعیف اون سفید قویه. تشکیک رو ما تو رنگ هم میابیم در حالی که رنگ ماهیته. آیا تشکیک رنگ به خاطر وجودشه یا نه واقعا خود رنگ تشکیک داره؟ اگر خود رنگ تشکیک داشت، تشکیک در ماهیت راه پیدا میکنه. و اگر تشکیک مال وجود باشه که خب باید توضیح داده بشه. این سوال شماست. جوابتون اینه که یه وقت صدرایی فکر میکنیم، یه وقت مشرایی فکر میکنیم. در مورد رنگ صدرا و اشراق چی میگه؟ اشراق کار نداره. در مورد رنگ صدرا چی میگه؟ مشرا چی میگه؟ هر دو سفید و سفیدتر رو قائلن، باید توجیه کنن ببینیم چی میگن. صدرا میگه که وجود این سفیدی وجود قوی تریست که ما ازش این ماهیت رو انتظار میکنیم. اون وجود سفید ضعیف وجودی ضعیفتر که ازش اون ماهیت انتظام میشه. صدرا معتقده که اون چه در خارج از وجوده، ماهیت ها رو ما از مراتب این وجود انتظام میکنیم. خب حالا این وجود سواد یا بیاز خیلی قویه، ماهیتی که ازش انتظام میکنیم یه بیاز وسیعه، یعنی بیاز قوی. اون وجوده یه خورده ضیقه، ماهیتی که ازش انتظار میکنیم سفیدیه یه خورده کمه، یعنی سفیدیه ناقص. پس تشریح که در این ماهیاتی که ملاحظه میشود در واقع تشریح وجودشونه، چون وجودشون اصیله، اینا حد اون وجودند. اگر وجود وسیع تر باشه حد خب وسیع تره به تبع وجود و به عرض وجود، اگر وجود ضعیق تر باشه حد ضعیق تره، اگر وجود اختلاف به شدت و ضعف داشته باشه به تبع یا به عرض حدش اختلاف به شدت و ضعف پیدا میکنه، ولی تشریح مال خود این حد نیست، تشریح مال اون وجوده. اصلا اون وجود حدش بزرگ کوچیک بوده، یعنی بزرگ کوچیک بوده که حدش کوچیک و بزرگ شده، یعنی در واقع همه اینا مال وجودی که به ماهیت داده میشه، ولی چون وجود و ماهیت متحدن آنچه که مال وجوده به عرض به ماهیت داده میشه و ما گمان میکنیم مال خود ماهیت هست، چون اینا با هم متحدن ما گمان میکنیم این شدت از مال ماهیته، در حالی که شدت از مال وجود مال ماهیت نیست. بنابراین از نظر صدر، اما بنابراین نظر مشا، مشا در رنگ تشریح قائل نیست، در صدق مفهوم بیاض بر افراد تشریح قائل هست. همونطور که در وجود در صدق مفهوم وجود بر افراد وجود تایی قائل به تشریحه، ولی خود واقعیت وجود رو مشکک نمیدونه، در خارج که میاد واقعیت وجود مشکک نمیدونه، واقعیت رنگ و نور و امثال ذالک هم مشکک نمیدونه، هرچی رو که اشراق و صدرا مشکک میدونه مشا میگه مشکک نیست. به مشا میگیم بیاض کمرنگ با بیاض پررنگ اینا چی هن؟ میگه دو نوع هند، نه دو شخص از یک نوع، دو نوع هند. یعنی معتقده که سفیدی آج که یه مقدار به کرم بودن نزدیکه با سفیدی برف که خیلی براقه دو نوع سفیدی هن. نه یک سفیدی باشد دارای دو شخص قوی و ضعیف، بلکه دو نوع هند. اختلاف فصلی دارند، نه اینکه اختلاف عارضی یعنی اختلاف به شدت و ضعف داشته باشند. اون اصلا تشریح در رنگ قائل نیستند که شما بپرسین این تشریح رو چطوری توجیه میکنی، اصلا قائل به تشریح نیستند. مثل صدرا که قائل به تشریح که تشریح رو به وجود برمیگردونه. پس گروهی هستن که تشریح رو در رنگ و امثال ذره که اصلا قبول ندارن، مگه تشریح در صدق مفهوم رو که اون از بحث ما فعلا بیرونه، تشریح که در واقع رو برای اشیا قبول ندارند، برای رنگ و امثال زدک. گروهی هستن که قبول دارن، اونا که قبول ندارن که سوال نمیشه چرا اینا چطوری اینا شدت و ضعف رو حل میکنه، اصلا تشریح که قائل نیستن. اما در باره کسانی که تشریح قائلن باید گفت که اینا اصالتاً تشریح رو مال وجود میدونن، بلعرز تشریح رو به ماهیت میدونن، بلعرز یعنی بالمجاز، یعنی ماهیت تشریح نداره واقعا، تشکیک دیده میشه در ماهیت، همونطور که وجود نداره وجود دیده میشه در ماهیت.
تشکیک در ماهیت، حالا اگه ما واقعا متوجه بشیم که حقیقتا تشکیک برای ماهیت، یعنی تشکیک هم در رنگ و متوجه بشیم بخاطر خود ماهیت چه، نه بخاطر وجودش، خدچه ای به بحث وارد میشه.
این بعد فصل آخر جلد یک اسفار رو مطالعه کنید که تشریکی در ماهیت اونجا رد میکنه. وقتی تشریکی در ماهیت رد بشه هیچ جا شما نمیتونید تشریکی در ماهیت ببرید، چون دیگه دلیل بر علیهش دارید. حالا یا به خاطر این که اصالت با وجوده یا دلیل دیگه، به هر جهت اگه ما ثابت کردیم که تشکیل در ماهیت راه نداره، تو نورم راه نداره، تو بیازم راه نداره، تو جای دیگه هم راه نداره، چون دلیل اینجوری میگه و ما در جا خودی ثابت میکنیم تشریح در ماهیت نیست. شما تشریح در ماهیت میبینید بر اثر اتحادی که ماهیت با وجود داره، این اتحاد خیلی قویه، این اتحاد باعث میشه که حکمی که به دیگری سرایت کنه، تشریح حکم وجوده، شما برای ماهیت میبینیدش، ولی خب دلیل بیان میکنه، دلیل وقتی تفکیک میکنه بین ماهیت و وجود تشریح میبره اونجا که باید بره، از ماهیت برش میداره. وقتی دلیل دلالت کرد یه ما تابع دلیلیم، هیچ موردی رو نمیگیم ما اینجا داریم اختلاف رو تو ماهیت میبینیم، خب میگیم شما دارید میبینید ولی واقعا اینطور نیست.
خب طبق مبنا اینا این دلیل درست هم طبق مبنا خلفا که بحث احیان ثابته هست که ماهیت هم موجود هستن و پیش خدا هستن و خدا اونا رو چیز میکنه، این بعد دلیل جواب میده.
نه در بیان در بیان عرفا که ماهیت رو موجود واقعی و موجود اصیل میدونن، حالا نگیم موجود، اصلا اصالت بهش میدن، اونا ما عیان ثابته رو میگن اصیله، بلکه اصالتش شاید از وجود خارجی هم قوی تر باشه. ولی توجه کنید اونی که در جهان ما هست عیان ثابته نیست. اینو من بارها عرض کردم، آثار عیان ثابته است. ماهیت هایی که ما داریم خود عیان ثابته نیست. عرفا گفتن عیان ثابته وجود علمی دارن و ما شمت راحت الوجود ابدا، یعنی وجود خارجی رو اصلا استشمام نمی کنن. هرگز اون عیان اون عین ثابتی که در مقام علم خداست و اصیل است هرگز تو جهان خارج نمیاد، نه با وجود اعتباری نه با وجود اصیل، هیچ جور. اونی که میاد رقیقشه، اونی که میاد اثرشه، اونی که میاد اثر عین ثابته، اثر عین ثابت با وجود منبسط وجود میگیره، با سهمی از وجود منبسط وجود میگیره که این وجود منبسط وجود دارد، اون اثر همون حد بود این وجود.
یا واقعی اونا واقعا ماهیت نیستن بلکه وجودات مقیده هستن؟
نه اونا ماهیات موجوده به وجود علمی هستن.
اگه اینطور باشه پس جواب دار نمیتونی بدیم
اون ماهیات رو ما اصلا بحث نمی کنیم، اون ماهیت اصلا مورد بحث ما نیست، اون ماهیت در مقام علمه، ماهیت خارجی رو ما داریم بحث میکنیم.
بحثشونه که جائر باید یه چیزی داشته باشه که بعد چیکار کنه، جرمش رویش رو جرم کنه. خب اینو ما میگیم مالیت با اون مبنه، چون در مقام اینا نیست، ولی از خودمون فکر خودمون اونجا همه چی هست، یه خدا همه رو داره بعد جرم میکنه. این جواب اونا چی میشه؟
یعنی عارف میگه عارف اصلا جهل قائل نیست، قائل به تنزله، غالب تنزل، غالب جهل و صدور و افاظه، اینا اصطلاحات فلسفیه، اصطلاحات عرفانی تنزله و متنزل رقیقه اون نازله و او رو نشون میده. مثلا شما ملاحظه کنید این حرفی که ما داریم میزنیم تنزل اون تعقلیست که داریم میکنیم، اون تعقلمون رو تنزل دادیم به خیالمون، از خیال تنزل دادیم به زبانمون، داره الفاظی که الان صادر میشه این الفاظ تنزل همون عقلن. خب حالا شما میتونید بگید که آنچه که در اون عقل هست در این لفظ منم هست، یا میگید این لفظ من فقط حکایت میکند عقلو، واجد اون وجود تجردی نیست، حاکی از اون وجود تجردی است. در تنزل سنخیت نیست، عینیت است، اونم عینیت من وجهن که وجه حکایت است، عینیت از جهات دیگه نیست، از جهات دیگه تغایره. اما در افاظه نه، در افاظه لازم است سنخیت. توی عرفان سنخیت اصلا مطرح نیست، عینیت مطرحه که از سنخیت بالاتره، اون تا عینیت من وچن، این قید من وچن قابل توجهه، عینیت من وچن یعنی وچه حکایت، این از اون جهت که حکایت میکنه عین اون نیست، از بقیه جهات فرق داره. من نمیتونیم بگیم که سنخ اونچه که اینجاست اونجاست، اصلا اینجا وجود نیست، حکایت وجوده، اونجا وجوده، اونجا وجوده، اینجا وجود نیست، پس سنخیت اصلا نیست. عارف حرفش قلیستر از فیلسوفه، فیلسوف سنخیت میگه، این عینیت میگه، عینیت خیلی بالاتر از سنخیته، ولی عینیت رو مقید میکنه، میگه عینیت من وجهه و غیریت من وجهه. همین که میگه من وجهه همه چیز حل میشه، یعنی عینیت فقط به وجه حکایت، این فقط چون میتونه حکایت کنه عین اونه. مثل همون عرض کردم، مثل عکسی که رو شما رو کاغذ میکشید از زید، وقتی نگاه میکنید میگه عین زیده، کلامتون اینه عین زیده، عین زیده یعنی حکایت از زید میکنه، عین زیده یعنی زید را میره، مثل زید حرف میزنه، فکر میکنه، اندام داره، مسلم نیست، از همه جهات با زید فرق داره، فقط در جهت حکایت یکیه، یعنی زید رو داره حکایت میکنه، همین دیگه، از بقیه جهات با زید فرق داره. زید پسر فلان، این نه پسر فلان نیست، کشیده شده دست ماست. تفاوت اصلا همه از همه جا تفاوت داره، فقط در جهت حکایت عینیت داره، نه سنخیت، عینیت. پس در کلام عرفا لازم نیست آنچه که خدا دارد منم داشته باشم، من فقط باید حکایت کننده از خدا باشم. همین اسماء و صفاتی هم که من دارم حاکی هست، نه تنها اصل وجودم و ذاتم حاکیه، اسماء و صفاتی هم که من دارم حاکیه، علم من حاکی از علم خداست. ولی حالا علم خدا چیه؟ که علم من فقط حکایت از اون میکنه دیگه، تا آخره بس. خیلی واردش بشیم هم طول میکشم یه مقدار خطرناک. خب مطلب بعدی اینه که این آقایون گفتند، یعنی گروه اول که قولشون داریم رد میکنیم، گفتند ماهیت مجعول است و تحقق در خارج دارد و وجود ازش انتظار میشود. حالا از اونا میپرسیم این که گفتید ماهیت مجعوله یعنی چی؟ اونا اینطور جواب میدن، دقت کنید، میگن ماهیت به حیثی است که، یا جائل ماهیت رو به حیثی قرار میدهد که ما میتونیم ازش وجود انتزاع کنیم. ماهیت رو به حیثی قرار میده، یعنی برای ماهیت یه حیثیتی درست میکنه، به حیث قرار میده یعنی حیثیت درست میکنه که اون حیثیت به ما اجازه میده وجود انتزاع کنیم. ما بهشون میگیم اون حیثیت چیه؟ حیثیت امر اعتباریه مثل خود وجود. خب با اعتبار که نمیشه ماهیت موجود شه. شما با وجود ماهیت رو موجود نمی کنید، با اون حیثیت موجود می کنید. اگر اون حیثیت اعتباری باشد، همونطور که وجود نمیتونه به ماهیت تحقق بده بنابر قول شما، اون حیثیت هم نمیتونه تحقق بده، در حالی که شما میگید ماهیت محقق میشه بعدا وجود ازش انتظار میشه. پس اون حیثیت باید اعتباری نباشه. اگر اعتباری نبود، همون وجودی که ما میگیم، همون وجودی که ما میگیم. منتها ممکنه کسی اینجا بگه نه، اون وجودی که شما میگید نیست، بلکه یه چیز دیگره، که این رو خود مرحوم لایجی مطرح میکنه وقتی اسم عرض میکنه. نکته مهمیه که یه مقدارم عبارتش توضیح میخواد که انشالله وقتی اسم عرض میکنه. و ما قالو، یعنی همین گروه اول که ما داریم قولشون رد میکنیم، قالو، ما قالوشون عبارت از اینه که معنای مجعولیت این است که جائل ماهیت رو قرار دهد به حیثی. این به حیثن مهمه، به حیثی که ینتظم انحل وجود، یعنی این حیثیت رو براش درست کنه، ماهیتی رو که این حیثیت رو نداشته خدا صاحب این حیثیت قرارش بده، او رو به طوری قرار بدهد، یعنی به حیثی قرار بدهد که بتونیم وجود ازش انتظار کنیم. اما این گفتشون فلسفه بشه، حرف این گروه باطله. لأن تلکل حیثیت، تلکل حیثیت یعنی همین حیثیتی که از کلمه به حیث و ینتظم انحل وجود استفاده می شود. شما میگید که فاعل یا جائل ماهیت رو به این حیث قرار دهد که بتونیم ازش وجود انتزاع کنیم. میگیم به این حیث قرار دهد، یعنی حیثیتی براش درست کنیم. اون حیثیت چیه؟ لأن تلکل حیثیه این کان اعتباریتن ایزن، ایزن یعنی همون چی که وجود اعتباری بود، این حیثیت هم اعتباری باشه. این که کافی نیست، فلا جدوله ها فایده نداره، چون که حیثیت اعتباری باشه باید از ماهیت انتظار بشه، همونطور که وجود انتظار میشه باید از ماهیت انتظار بشه. وقت ماهیت قبل از این حیثیت که چیزی نیست، بخواه ازش انتظار کنی، ازش این حیثیت انتظار کنی. همونطور که ماهیت ازش همینطوری نمیشه وجود انتظار کرد مگر اینکه این حیثیت رو داشته باشه، همینطوری هم نمیشه ازش حیثیت انتظار کرد مگر حیثیت داشته باشه. دوباره بعد یه حیثیت دیگه براش درست کنید، این حیثیت هم دوباره اعتبارش میکنید، باز دوباره یه حیثیت دیگه باید درست کنید که به نتیجه نمیرسید. بیفایده است این، اگر اعتباری بشه فایده نداره، یعنی ماهیت رو در ماهیت تأثیری نمیذاره، ماهیت رو عوض نمیکنه. همونطور که ماهیت قبل از این حیثیت منشأ انتظار وجود نبود، بعد از این حیثیت منشأ انتظار وجود نمیشه، چون یه امر اعتباری، امر اعتباری که ماهیت رو عوض نمیکنه. شما قبل از اینکه این حیثیت بیاد نتونستید وجود انتزاع کنید، بعد از آمدن این حیثیت هم چون حیثیت اعتباریش نمیتونید وجود انتزاع کنید. فلا جدواله ها، یعنی فایده ای براش نیست که بتواند منشأ پیدایش وجود شود. گذشته از این که اصلا تسلسل هم لازم میاد. بله. و این کانت حقیقیتن یا حقیقتن، ولی اگر این حیثیت حقیقتی باشد که من شأن اون حقیقت این است که تفیض عن الجائل، یعنی حیثیت امری باشه که بتونه از جائل افاضه شود، یعنی یه حقیقتی باشه اعتبار نباشه، فلا نعنی به حقیقت الوجود سوازاریش. ما مرادمون از حقیقت وجود جز این حیثیت نیست. شما میگید حیثیتی به ماهیت با ماهیت متحد میشه که به ما اجازه انتزاع وجود میده. ما میگیم اونی که به ماهیت با ماهیت متحد میشه وجوده. همین حیثیتی که شما میگید در واقع وجوده، این متحد میشه با ماهیت. پس لا نعنی به حقیقت الوجود سوا زاله، که این سوا همین حیثیت. لأن اللتی تقول بها یا نقول بها لیس فردن ذاتیان للوجود المستری. این عبارت توجه کنید، عبارت قابل توجهیه. چرا این حیثیت همون حقیقت وجوده؟ این حیثیت یه امر مستریه، در حالی که وجود یه حقیقت خارجیه. چطور شما این حیثیت رو با وجود یکی میگیرید؟ یا وجود رو با این حیثیت یکی میگیرید؟ ایشون می فرماید که وجود فرد ذاتی برای وجود مستری نیست. دقت این چه عرض می کنه؟ وجود فرد ذاتی برای وجود مستری نیست. وجود مستری یعنی بودن، یه مفهومه. وجودهای خارجی فرد این مفهوم نیستند، مستاقش هستند ولی فردش نیستند. فرد باید اون کلی رو واجد باشه. مثلا ما فرد انسانیم، واجد انسانیتی. فرد همیشه باید اون حقیقت شی رو دارا باشه. اون امر خارجی مصداق این مفهوم وجود هست، ولی فرد مفهوم وجود نیست، خصوصیات مفهوم وجود نداره. میدونید که فرد وجود نیست، در واقع مصداق وجوده. اما فرد با ماهیت واقعا فرده. چرا؟ چون تمام خصوصیت ماهیت تو این فرد هست. ما به وجود خارجی میگیم مصداق مفهوم وجود، ولی به خودمون میگیم فرد مفهوم ماهیت. یعنی ماهیتی که تو ذهنه، من فرد اونم، ولی وجودی که تو ذهنه، وجود من فرد اون نیست، مصداق اونه. خب پس این وجودهای خارجی هیچ کدوم فرد ذاتی برای اون وجود مستری نیستند. مصداق هستند ولی فرد نیستند. تا اینجا معلومه. وقت وجود مستری حقیقت این وجودهای خارجی نیست، مرآت این وجودهای خارجی است، وجه این وجودهای خارجی است، در حالی که اون ماهیت حقیقت ماست. حقیقت افراد خودشه، ماهیت حقیقت افراد خودشه، اما مفهوم وجود حقیقت وجود خارجی نیست، مرآت وجود خارجی است، وجه وجود خارجی است، وجهی است که شما از طریق اون وجه این وجود خارجی میشناسید، نه اینکه حقیقت این وجود خارجی باشه. اون مفهوم، مفهوم وجود خارجی که مفهوم نیستن. خب تا اینجا معلوم شد که وجود مستری وجهی است برای این وجودهای خارجی، و وجود خارجی مصداق اونن، فرد ذاتی او نیستند. خب حالا ما داریم میگیم مرادمون از وجود همین حیثیته، حیثیتی امر مستریه، حیثیتی امر مستریه، وجود امر مستری شد. اون وقت این وجودهای خارجی همونطور که مصداقن برای مفهوم وجود، مصداقن برای این حیثیت. دقت کنید همین نکته اخیری که گفتم دوباره تکرار میکنم، این وجودهای خارجی همونطور که مصداقن برای وجود مستری، مصداقن برای این حیثیت. فرد ذاتی نیستن برای وجود مستری، فرد ذاتی برای حیثیت هم نیستن. خب پس جا داره که ما از اون وجود مستری تعبیر کنیم به حیثیت، و از اون حیثیت تعبیر کنیم به وجود مستری، چون حیثیت با وجود مستری یکیه. وقت این وجود خارجی میشن مصداق اون وجود مستری و مصداق حیثیت. پس لا نهی، دقت کنید، لا نهی بل حیثیت جز همین وجود را، حیثیت شد همون وجود مستری، و افراد وجود خارجی هم شدن مصداق همون وجود مستری و مصداق حیثیت. ایشون میخواد با این بیانش بیان کند که اون حیثیتی که اعتباری نیست همون وجودیست که ما میگیم. اون وقت همونطور که این وجودهای خارجی مصداق اون وجودن، مصداق این حیثیت هم. فرد اون وجود نیستن، فرد این حیثیت هم نیستن. پس هر چی که آره اون وجود میگید برای این حیثیت میگید، بنابراین لا نعنی به این حیثیت جز همون وجود. روشن چی ارز کردن؟ این بیان نشونه بیان سنگینی بود تقریبا.
پس بود
بله، گاهی فرد استعمال میکنیم، منتها تسامحه، فرد به اون معنا نیست. بله تعبیری دقیق نیست، یعنی مصداق. مرادمون از فرد وقتی اطلاق فرد میکنیم مصداقه، مرادمون فرد به اون معنا نیست که در افراد ماهیت اطلاق میکنیم. نه، ما اصلا وجود اصیل میدونیم، وجود اصیل میدونیم به این معنا که وقتی ما میگیم این ماهیت همراه شد با وجود، یعنی همراه شد با مصداق اون حیثیت، یا همراه شد با مصداق اون مفهوم، مفهوم وجود همراه با مصداقش شد. اون وقت مراد از حیثیت همون کون مستری میشه، و کون مستری خودش متحد نمیشه با ماهیت، مصادیقش متحد میشه، یعنی همون وجودی که ما میگیم باید بیاید تا ماهیت موجود شود، همون وجودی میگیم باید بیاید تا این حیثیت موجود شود. پس ما مصداق، یعنی حیثیت رو همون وجود میگیریم، همون مفهوم وجود میگیریم، همونطور که مفهوم وجود رو کافی نمیدونیم مصادیقش رو لازم میدونیم، مفهوم حیثیت هم کافی نمیدونیم مصادیقش رو لازم میدونیم. مهم سر مصادیقه، یعنی ما لا نعنی به حیثیت جز این وجود را، یعنی لا نعنی به مفهوم حیثیت جز مفهوم وجود را، و لا نعنی به مصداق حیثیت جز مصداق وجود. یعنی حیثیت با مفهوم وجود یکی میشه، همونطور که مفهوم وجود مصادیقی داره که اون مصادیق با ماهیت متحد میشن، مفهوم نیست، مصادیقی داره که اون مصادیق با ماهیت متحد میشه. یعنی هر چی درباره اون مفهوم گفتید درباره حیثیت هم میگید، خود اون مفهوم متحد نمیشه. شما مفهوم وجودی که ماهیت متحد نمی کنید، مصادیقش متحد میکنید، مفهوم حیثیت هم متحد نمی کنید، مصادیقش متحد میکنید. روشن دیگه مطلب. ما حیثیت و ما مفهوم یکی کردیم، ولی همونطور که مفهوم رو با ماهیت متحد نکردیم بلکه مصادیق مفهوم متحد کردیم، همچنان مفهوم حیثیت رو با ماهیت متحد نکردیم بلکه مصادیق این حیثیت رو متحد کردیم. یعنی ما مفهوم رو با حیثیت یکی گرفتیم، وقت هر چه درباره مصادیق مفهوم گفتیم درباره مصادیق ما حیثیت هم میگیم. اونی که با ماهیت متحد میشه و ماهیت رو مجعول میکنه به قول شما و منشأ انتزاع وجود میکنه، اون خود حیثیتی نیست، مصداق حیثیته. همونطور که خود مفهوم نیست مصداق مفهوم، مصداق مفهوم وجود. بله، مفهوم وجود مرآت، اون حیثیت هم مرآت. نه، منشأش وجوده.
اگر منشأش وجود باشه، پس ما بگیم یک وجود خارجی، اون وجودی بحثه، اون منشأ داره، این مفهوم وجود باشه، این مفهوم وجود باز منشأ داره، مسائل مشکسته.
نه، اینطور نمیگیم. ببینید، وجود خارجی منشأ انتزاع مفهوم وجود میشه. دیگه مفهوم وجود منشأ این وجود خارجی نمیشه. مرآت میشه، ولی منشأ نمیشه. مرآت اشکال نداره، این مفهوم مرآت اون مصداقه، ولی از اون مصداق گرفته میشه. مصداق منشأ این مفهومه، ولی مفهوم مرآت اون مصداق. این دور لازم نمیاد، مشکلی نداره. لأن اللتی، این لأن توجه کنید دلیل برای چیه. دلیل برای این که لا نعنی به حقیقت الوجود سوا ذلک، یعنی سوا این حیثیت. لأن اللتی، این کتاب ما داره لأن شیء اللتی، این چند تا غلط داره. یکی این که شیء مؤنث نیست که برش اللتی بیاد. یکی دیگه این که اصلا معنا خراب میشه، لأن شیء اللتی تقول بها، بعدم همه زمیرها مؤنث داره میاد. این کلمه شی تو چاپ قدیم نوشته شده و خط خورده، تو چاپ قدیم خط خورده، توی نسخه خطی هم اصلا وجود نداره. مصحح اون خط خوردگی رو ندیده، شی رو برداشته تو اینجا برده، در حالی که شی با یه خط ریزی خط خورده. خوب دقت نکرده، اگه دقت میکرد میدید شی خط خورده. اللتی درسته، لأن اللتی تقول بها، تو بهش قائلی یا ما قائلی، نقوله یا تقوله فرق نمی کنه. هر دو نسخه رو توی نسخه خطی داریم، هم تقوله داریم هم نقوله. لأن اللتی همون حیثیته، اللتی صفت و همون حیثیته. لأن اللتی نقوله بها لیس فردن ذاتیاً للوجود المصدری، اون حیثیتی که ما بهش قائلیم فرد ذاتی برای وجود مصدری نیست، بل فرد عرضی له، فرد عرضی است برای وجود مصدری. که یکون الوجود المصدری و چند من وجوهه، نسخه خطی یکونو داره، نسخه ما لکون داره. لکون هم معنا میشه، ولی یکونو بهتره. این حیثیت فرد عرضی اون وجود مصدری است، چون وجود مستری و چند من وجوهی، که فرد عرضی است که یکون الوجود المستری و چند من وجوهه. بله، صفت چی؟ فرق نمی کنه، صفت حقیقت وجود بگید. اللتی رو صفت حقیقت وجود بگید، چون میخوام حقیقت وجود با حیثیت یکی کنیم. اللتی رو صفت حقیقت وجود بگید، حقیقت وجود فرد ذاتی برای وجود مستری نیست، بلکه فرد عرضی است برای وجود مستری. فرد عرضی که این صفت دارد، یکون الوجود المستری و چند من وجوهه، و مرآتن، و چند یعنی مرآتن، وجود مستری رو نشون میده. وحیه یعنی این، هیه برمیده به اون علتی، وحیه یعنی حقیقت وجود یا اون حیثیت. متصبرتون لنا به هازد وجه، ما این و... با این وجه تصورش میکنیم، یعنی اونی که تو ذهن ما میاد این وجهه، خود اون حقیقت نیست، خود اون حقیقت خارجی، خود اون فرد وجود تو ذهن میاد. لا بکن حقیقت ها، یعنی این حقیقت وجود بکن حقیقتش، یا اون حیثیت بکن حقیقتش پیش ما روشن نیست، به این وجهش که همون مفهومه پیش ما روشن. خب تا اینجا مطلب تموم شد. بله نه لا نعنی، ببینید یه مطلب خارجی نمیخواد بگه، میگه قصد ما اینه. چرا قصد ما اینه؟ چون ما حسیت رو اینطور میگیریم، حقیقت وجودم اینطوره. این اثبات دیگه. لا نعنی یعنی قصد ما اینه. چرا قصد ما اینه؟ چون ما در وقتی حقیقت وجود میگیریم اینو قصد کردیم، اون وقت هم که میگیم حسیت اینو قصد کردیم. قصد ما رو داره توضیح میده، نه واقعیت چیه. ما تو قصدمون، قصدمون از حسیت همون واقعیت و همون حقیقت وجوده. شما اگر حقیقت وجود اعتباری ندونید، باید با حقیقت وجود یکی بگیریدش. اشتباه گفتم حقیقت وجود. اگر این حسیت رو، اگر حسیت رو اعتباری نگیرید، باید با حقیقت وجود یکی بگیریدش. میخواد بگه حیثیت با حقیقت وجود یکی. چرا دیگه؟
افراد خارج وجود، فرد وجود نیست، مستاق شد. و این مفهوم وجود حاکیه. این چجوری اثبات میکنه فرد وجود حقیقت وجود هم حیثیت؟
آخه میگه ما از حیثیت اراده میکنیم همون معنای مصدری رو که دارای افراد نیست، دارای مصادیقه. به همون بیانی که عرض کردم. حالا اگر هنوز روشن نشده، بذارید من فردا دوباره توضیحش بدم، روشن ترش کنم. ولی الان از الذی لعجلهی فرو من کن الوجود، از اینجا یه مطلب دیگری است. یعنی چرا آقایون قبول نکردند که وجود دارای فرد حقیقی باشد؟ اینا که گفتن وجود فرد اعتباری دارد، چرا فرد حقیقی رو منکر شدند؟ یعنی همین گروهی که ما الان داریم ردشون میکنیم، فرد اعتباری برای وجود قائلن، فرد حقیقی قائل نیستن. چه عاملی باعث شده که فرد اعتباری قائل بشن، فرد حقیقی رو قائل نشن؟ این مطلب جدیدی است که باید فردا بگم. اون مطلب اخیرم که میفهمید هنوز روشن نشده، اینا باید توضیح بیشتری فردا عرض کنم که روشن بشه. نه زیاده بیان هم دو سخت هم مقالوش خیلی ولی اون مقاله رو جز زیاده نگیرید. مقاله مثلا دفع دخل مقدر بگیرید، یه اعتراض جدید بگیرید، جداش کنید.